به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. یکی از عادتهای پادشاهان در زمانهای گذشته این بوده که فردی خوش ذوق و خوش صحبت را به عنوان همدم و هم صحبت برای خود انتخاب می کردند و در وقت تنهایی یا مجالس بزم از هم نشینی و هم صحبتی با او بهره‌مند می شدند و با سخنان لطیف و طنزآمیز و بذله‌گویی های آنها غم و ناراحتی را از خود دور می کردند و اوقات خود را در شادی و سرور سپری می کردند. گفتند همنشین پادشاه باید شرایطی داشته باشد، از جمله لباسش همیشه تمیز و خوشبو باشد، خوشگفتار و شوخ طبع و بذله‌گو باشد. داستان‌ها و حوادث تاریخی بسیاری را در ذهن داشته باشد، به معانی آیه‌های قرآن و نکته‌های احادیث تسلط داشته باشد و بتواند معانی گرانبها و با ارزش را در قالب شعر بیان کند، به بازی شطرنج و فنون آنها آشنایی داشته باشد و همچنین علم موسیقی و شناختن پرده‌ها و آوازها را بداند. میان یکی از نویسندگان و یکی از همنشینان پادشاه اختلاف و بحث به وجود آمد. نویسنده گفت من یاری رسان پادشاه در کارهایش هستم، در حالی که تو مزاحم پادشاه هستی. من همیشه سخن جدی میگویم و تو همیشه سخنان بیهوده و بیاساس و خرافات میگویی. من در سختی و بلا و ناراحتی و غم همراه پادشاه هستم و تو در جشن و شادی و خوشی همراه او هستی. من جمع کننده اموال و یادداشت کننده دارایی های پادشاه هستم و تو خرج کننده و هدر دهنده اموال پادشاه هستی. کارهای مهم کشور بستگی به فکر و تصمیم من دارد و تو فقط موقع لطیفه گویی و شوخی به کار می آیی. همنشین پادشاه هم به نویسنده جواب داد من شکرگزار پادشاه هستم، در حالی که تو خدمتگزار پادشاه هستی. من برای پادشاه همانند لباس نو و تو برای پادشاه مانند لباس کهنه هستی. تو همیشه در خدمت پادشاه ایستاده هستی و اجازه نشستن نداری، در حالی که من همیشه در کنار پادشاه می نشینم. مردم از تو دوری می کنند و می ترسند، در حالی که خواهان مصاحبت با من هستند. همچنین خداوند تو را برای راحتی من آفریده است تا مال جمع کنی و به پادشاه بدهی و پادشاه آن اموال را به من ببخشد. بدبختی تو برای خوشبختی من است. من در کارها شریک و همدم پادشاهم، در حالی که تو فقط یاری کننده پادشاهی و من نزدیک پادشاه می نشینم و تو مجبوری از صبح تا شب روی دو پایت منتظر بمانی. در این هنگام پادشاه که مناظره نویسنده و همنشین را شنیده بود گفت نویسنده و همنشین مانند دو چشم هستند و نمیتوان گفت یکی از آنها بر دیگری برتری دارد، مگر اینکه برتری آنها در علم و دانش باشد و در این صورت هر کسی عالم‌تر و باسوادتر باشد نزد ما عزیزتر خواهد بود. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران همراه، دوستان خوبم، برنامه همسفران را بشنوید اینک.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
بنابر اطلاع رسانه های روسی، روزهای 23 و 24 فوریه سال جاری میلادی، در یک انبار در روسیه سوختار به وقوع پیوست که در آن مهاجر تاجیک همراه با زن و سه فرزند خود زندگی میکرد. در ناحیه تلیت روسیه یک انبار با کامی آتش رفته است که تلفات جانی در پی داشته است. کاتبات شعبه نظارت ولایت سمره خبر می‌دهد که در سوختار کودک 2 ساله از فرزندان مهاجر تاجیکستان جان باخته است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در انبار ذکر شده یک خانواده تاجیک زندگی می کرده اند. حادثه ناخوش روز 24 فوریه سر زده است و سبب آن نادرست استفاده شدن دستگاه گرمی‌دهی ارزیابی شده است. منبع افزاید مهاجر تاجیک 2 فرزند خود را از کامی آتش بیرون آورده ولی فرزند 2 ساله او جان باخته است. گفته می شود پدر و مادر کودک مرحوم را بلا فاصله به بیمارخانه انتقال داده اند. منبع در ادامه تأکید کرد که پس از سوختار پرونده تفتیش تشکیل کرده در جریان آن مشخص شده که انبار برای فعالیت تجارتی با اشتراک مهاجران استفاده شده است. حالا قانونی بودن کار شهروندان خارجی نیز در این محل تفتیش کرده می شود. مقامات زیربط از روی حادثه مذکور پرونده جنایی باز کرده اند. در تاجیکستان نمایندگی کارخانه فدرالی واحد دولتی وزارت کارهای داخلی روسیه خدمت رسانی شناسنامه روادیدی افتتاح می شود. افتتاح این نمایندگی امکان می دهد که همه حجت‌های لازمه برای ورود و کار مهاجران در روسیه در داخل تاجیکستان آماده کرده شود. در رابطه با افتتاح این نمایندگی ظاهر میرزازاده نماینده وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه با دیرکتور کل کارخانه فدرالی واحد دولتی خدمت رسانی شناسنامه روادیدی وزارت کارهای داخلی روسیه سرگی ماشین ملاقات کرده است. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک با استناد به خبرگزاری خاور نوشته در جریان ملاقات راهبر کارخانه ابراز داشت که روند واردشوی شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل طریق خدمت رسانی شناسنامه‌ای روادیدی براه انداخته شده است و محض با این مقصد برای افتتاح نمایندگی فدراسیون روسیه این هیئت با سفر کاری به ازبکستان رفتند. سرگی ماشین افزود که فعلا کارخانه واحد فدرالی دولتی وزارت کارهای داخلی روسیه افتتاح نمایندگیش را در تاجیکستان موافق مقصد می شمارد. با گفته او و امضا رسانی سازشنامه همکاری در این رابطه با تاجیکستان در آینده روند مهاجرت را آسان گردانیده مهلت و ترتیب حجت گذاری را برای فعالیت کاری از جمله گرفتن پتنت و طور نظررس کم و آسان می گرداند. بنابر نوشته منبع در این حالت تمام حجت‌های مهاجران کاری در کشور اقامت آماده شده هنگام وارد شدن به قلمرو روسیه آنها تنها پتنت آماده را دوام 5 تا 7 روز به دست می آرند و به فعالیت کاری شروع می نمایند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید.
یاران همراه، در رابطه با افتتاح نمایندگی خدمت رسانی شناسنامه روادیدی باید گفت که این نمایندگی سنجش پیش از سفر شهروندان جهت معین نمودن حقوق ویران کنی مأموری آنها در فدراسیون روسیه، داشتن منع ورود و حالنامه سعودی عائد به اخراج برا مانده می شود.
این حرکت و تلاش امکان می‌دهد که سفر شهروندانی که ورودشان به قلمرو روسیه منع شده است پیشگیری شود و آنها را از مصارف بیهوده خریداری چیپته هواپیما و برگردانیده شدن از جانب سرحدبانان روسیه نگاه دارد. در پس منظر از بین رفتن ویروس کرونا در تاجیکستان، ظاهر میرزازاده گفته است که حالا در تاجیکستان شماره بیماران کووید 19 به صفر رسیده، انگیزنده این بیماری کاملا نابود شده است. چاره های ضد اپیدمیکی راه اندازی گردیده، معاینه و سرتیفیکت طبی در این جاده به استانداردهای بین المللی جوابگو می باشند که این عامل ها و مهاجران کاری تاجیک در وضعیت امروزه فراگیری بیماری سرعتی برتری می دهد. در برابر این، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان امکان دارد برای خدگیری مهاجران کاری را طبق اختصاص و ملکه ضروری طلبات بازار مهنتی روسیه راه اندازی و آنها را متشکلانه روان نماید. یارانی همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. بنابر اطلاع مقامات مربوطه فدراسیون روسیه، در دوام سال 2020 63.4 هزار نفر شهروندان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آورده اند. سامانه سپوتنیک با استناد به ریانوستی در این باره نوشته که بیش از همه شهروندان اوکراین صاحب شناسنامه روسی شده اند. طبق اطلاع منبع، در سال گذشته میلادی 409.5 هزار نفر شهروندان اوکراین شهروندی روسیه را به دست آورده اند که این نشان داد 62.4 درصد از شماره عمومی را تشکیل می دهد. شهروندان تاجیکستان از روی شماره گیرندگان شناسنامه روسی در جای دوم قرار دارند. 9.7 درصد یا 63.4 هزار نفر سال گذشته میلادی شهروند روسیه شده اند. اینچنین شهروندی روسیه درباره شهروندان قزاقستان قابل توجه بود. 6.6 درصد یا 43.4 هزار نفر از قزاقستان شناسنامه های روسی گرفته اند. باید گفت که در سال 2020 در دادن شهروندی به خارجیان روسیه رکورد گذاشته است. سال گذشته میلادی بیش از 650 هزار نفر شهروندان روسیه شده اند. یادآور می شویم که سال 2019 در روسیه قانون به اجرا درآمد که ترتیب گرفتن شهروندی روسیه را برای مهاجران بلند اختصاص ساده می کند. همچنین روز 17 ایون سال گذشته میلادی قانون سر کار آمد که موافق آن بررسی حجت ها برای دادن شهروندی روسیه از 6 ماه تا 3 ماه کم کرده شد. در این قانون سخن تنها درباره درخواست های می رود که در حدود روسیه سپاریده شده اند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران مسافران، به شما از وطن سلام، از مادر و پدر، زی همه مرد و زن سلام. یاران مسافران، به شما از وطن سلام، از مادر و پدر، زی همه مرد و زن سلام. فرزندهای جان شما انتظارتان، فرزندهای
دوستان عزیز شنونده، اینک آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت تقدیمتان می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان بی ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز رفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. مهمترین رویدادهای هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز از این قراره: امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه نحوه بهره برداری از منابع یک میدان نفتی در دریای خزر بین جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، تظاهرات طرفداران نخست وزیر ارمنستان در ایروان، افزایش حضور جوانان در فضای مجازی در جمهوری آذربایجان. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. در هفته ای که گذشت رویدادهای مهمی در منطقه قفقاز جنوبی به وقوع پیوست. این در حالی بود که منطقه آسیای مرکزی نیز شاهد رویدادهای مهمی بود که هر کدام از این رویدادها به ترتیب اهمیت و به صورت اجمالی بازگو خواهند شد. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان یادداشت تفاهم همکاری در زمینه نحوه بهره برداری از منابع یک میدان نفتی در دریای خزر امضا کردند. این یادداشت تفاهم میان دولت‌های جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مورد اکتشاف و بهره برداری مشترک از میدان نفتی و گازی دوستالیق در دریای خزر در مجلس ملی جمهوری آذربایجان تصویب شده است. میدان نفتی و گازی دوستالیق پیشتر و در 3 دهه گذشته توسط جمهوری آذربایجان نامگذاری شده بود. بر اساس توافق دو طرف، 70% از سهام این میدان نفتی به ترکمنستان و 30% نیز به جمهوری آذربایجان تعلق خواهد گرفت. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در زمینه نحوه بهره برداری از میادین نفتی آذری، چراغ و گونشلی نیز با یکدیگر اختلاف دارند. ترکمنستان این میادین نفتی را به ترتیب ترکمنباشی، سردار و عثمان نامگذاری کرده است. اختلاف‌های دو طرف در سال 2002 میلادی موجب بستن سفارت ترکمنستان در باکو به مدت چند سال شد. به نظر می‌رسد با تقسیم سهام 70-30 منابع میدان نفتی و گازی دوستالیق به نفع ترکمنستان، مشکلات دو طرف تا حدودی حل شده است. عرض دریای خزر میان باکو و اشقاباد 300 کیلومتر است و میادین اصلی نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر در محدوده 140 کیلومتری از باکو و 160 کیلومتری از اشقاباد واقع شده اند. در پی اعتراض‌های مخالفان دولت نیکول پاشینیان در ایروان روز پنجشنبه 25 فوریه، طرفداران نخست وزیر ارمنستان نیز به خیابان‌ها آمدند و به حمایت از وی شعار سر دادند. نیکول پاشینیان در تظاهرات حامیانش شرکت کرد و شبکه‌های خبری تصاویری از حضور وی در میدان آزادی شهر ایروان منعکس کردند. این راهپیمایی در مخالفت با خواسته برخی فرماندهان ارتش برای استعفای دولت ارمنستان برگزار شد. اونیک گاسپاریان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای بر استعفای نخست وزیر و کابینه تحت امرش تاکید کرده. اونیک گاسپاریان رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان روز 25 فوریه ضمن اعتراض به برکناری معاونش موضوع استعفای نخست وزیر کابینه دولت ارمنستان را مطرح کرده. این مقام نظامی در بیانیه خود نوشت نیروهای مسلح ارمنستان وظایف خود را با افتخار انجام داده و شانه به شانه مردم با دشمن مبارزه کردند، اما مدیریت غیر مؤثر مقامهای مسئول و اشتباهات جدی آنها در سیاست خارجی ارمنستان را در آستانه فروپاشی قرار داد. نیکول پاشینیان انتشار بیانیه رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان را زمین سازی برای انجام کودتا در ارمنستان قلمداد کرده. نکته جالب و قابل تأمل در این ارتباط حمایت فوری به جمهوری آذربایجان و ترکیه از دولت نیکول پاشینیان است. مخالفان نخست وزیر ارمنستان دولت پاشینیان را مسئول شکست کشورشان در جنگ قره‌باغ با جمهوری آذربایجان می‌دانند و خواستار خروج از توافقنامه صلح قره‌باغ هستند. این موضع مخالفان دولت ایروان نشان می‌دهد که معترضان علاوه بر اعتراض به دولت پاشینیان و تلاش برای برکناری وی، خواستار لغو توافقنامه 10 ماده صلح قره‌باغ با جمهوری آذربایجان با میانجی‌گیری روسیه هستند. در ارتباط با اعتراض‌های هفته‌ها و ماه‌های اخیر ارمنستان به نظر می‌رسد نقش دخالت‌های خارجی بسیار جدی است. رئیس جمهوری گرجستان با صدور فرمانی گاریباشویلی را به سمت نخست وزیر منصوب کرد. حزب حاکم رویای گرجستان اکثریت کرسی‌های مجلس ملی گرجستان را در اختیار دارد. به همین دلیل بدون بروز هرگونه مشکلی به گاریباشویلی برای تصدی پست نخست وزیری رأی اعتماد داد. گاریباشویلی برای دومین بار سمت نخست وزیری گرجستان را به عهده می‌گیرد. وی برای نخستین بار در سالهای 2013 تا 2015 میلادی این سمت را عهده‌دار بود. گاریباشویلی پیش از این وزیر دفاع گرجستان بود. دلیل انتخاب گاریباشویلی به سمت نخست وزیری استعفای گاخاریا از این سمت است. گاخاریا هفته گذشته به دلیل مخالفت با بازداشت نیکا ملیا رهبر حزب جنبش اتحاد ملی گرجستان از سمت خود کنارگیری کرده بود. از زمان به قدرت رسیدن حزب حاکم رویای گرجستان به رهبری ایوانی شویلی در نزدیک به یک دهه گذشته این ششمین نخست وزیر گرجستان است که برای تشکیل کابینه اقدام می کند. کارشناسان گرجی معتقدند حزب حاکم رویای گرجستان به منظور آرامش در داخل و پایان دادن به اعتراض‌های مخالفان با تعویض نخست وزیر مشکلات داخلی را با تغییر نخست وزیر جبران می‌کند. به گزارش پرویز قیاسی خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو، افزایش حضور جوانان در فضای مجازی زنگ خطر جدی برای خانواده ها در جمهوری آذربایجان است. با هم گزارش همکارم را در این ارتباط میشنویم.
حدود 80% جمعیت جمهوری آذربایجان در اینترنت فعال هستند و 4 میلیون فعال شبکه اجتماعی دارد. هرچند این آمار ارقام از شاخص‌های خوب ارتباطات است، ولی آسیب‌هایی را به دنبال دارد که فعالان اجتماعی را نگران کرده است.
به عنوان یک شناس میگویم فکر عاجلی باید به گسترش شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. به طور افسار گسیخته‌ای در حال رشد هستند.
هر آنچه در این شبکه‌ها می‌بینیم در واقع اون چیزی نیست که در واقعیت وجود داشته باشه. از دوستانم هستن کسانی که در این شبکه گرفتار شدن.
یکی از این نگرانی‌ها افزایش آمارهای خودکشی است. بر اساس اعلام مرکز آمار جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی حدود 570 نفر اقدام به خودکشی ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشتهش 30 نفری به آن اضافه شده است.
من به عنوان استاد دانشگاه میگویم سواد رسانه‌ای عموم در این باره خیلی کم است. خودکشی های زیادی را منجر شده است. جوانی که هیچ دغدغه رفاه ندارد چرا باید خودکشی کند؟ برخی شبکه‌ها مقصر این ناهنجاری‌ها هستند.
کارشناسان می‌گویند آسیب‌های اجتماعی این شبکه‌ها به کانون خانواده هم صدمه زده است. هرچند طلاق را نمی‌توان تنها محصول این شبکه‌ها عنوان کرد، اما به سرعت افزایش آن کمک کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار در سال گذشته میلادی، حدود 30% از آمار ازدواج منجر به طلاق شده است.
به اعتقاد من این آمار که زیاد هم هست از ایجاد بدبینی های خانوادگی، حسادت و دروغ در برخی شبکه ها ناشی می شود و سبب گمراهی جوانان هم می شود.
اینترنت و شبکه های اجتماعی در ایام کرونایی در ایجاد فاصله های اجتماعی و فیزیکی عملکرد خوبی را در مبادلات اقتصادی از خود به جای گذاشت. اما همین کارکرد ایجاد فاصله های اجتماعی گسست های فرهنگی را هم موجب شده است که می تواند اثرات جبران ناپذیر را بر پیکر جامعه وارد کند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با تشکر از همکارمون پرویز قیاسی و گزارش ارسالیشان دعوت می کنم با ادامه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه باشید. رئیس جمهوری قرقیزستان مانند همه رؤسای جمهوری پیشین این کشور در نخستین سفر رسمی خارجی خود به روسیه سفر کرده. رئیس جمهوری قرقیزستان در این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و پیرامون همکاری‌های دو جانبه چشم‌انداز گسترش هرچه بیشتر روابط و ایجاد تعامل مؤثر میان دو کشور دیدار و گفتگو می‌کند. با فرارسیدن سال روز ولادت امام علی علیه السلام، دل شیعیان آن حضرت در جمهوری آذربایجان غرق جشن و سرور است. گزارش همکارم پرویز قیاسی از باکو را با هم میشنویم.
نور زمین آسمان را فرا گرفت، اولین امام شیعیان بر عالم هستی رخ نمود. گزدکی نور علی دیدنی 13 رجب میلادی سراسر از امید و به عدالت. اینجا در کشور آذربایجان هم دل شیعیان در ماه نجابت و شجاعت به مدد علی علیه السلام گره خورده است.
حضرت علی علیه السلام،
شکر خدا که شیعه علی علیه السلام هستم. چه سعادتی از این بالا. عدالت با علی است و با فرزندان ایشان که ان شاء الله گسترش خواهد یافت.
bugün bizim için çok mübarek bir gündür. Çünkü Ali Aleyhisselam
این روز برای همه ما مبارک است. میلاد پر از سعادت بشر را به همه آزادی خواهان جهان تبریک عرض می‌کنم.
مردم باکو میلاد امام علی را آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی می‌دانند.
آقایان ناطق قرآن olmasından
ایشان قرآن ناطق هستند. علی علیه السلام برای همه ما الگو است و این موهبت خدا بر ماست که شیعه ایشان هستیم.
دل‌های مسحور در عشق مولا علی از الگو گرفتن از سخنان و احادیث آن امام همام در زندگی خود میگویند.
دریادان داملانن یارسی قدر اولار.
صحبت از علی صحبت از دریای معرفت است. از خدا میخواهم لیاقت پیروی از این امام را همیشه بر من ارزانی کند. تلاشم اطاعت از فرمایشات ایشان است.
çok sevinirim ki benim de adım Ali'di ve çok sevinirim ki valideynlerim bu adı bana verip.
نام من علی است. از پدر و مادرم بسیار متشکرم که نام زیبای علی را بر من گذاشتند. این منتی برای من است و انشاءالله لیاقت اطاعت از دستورات امیر مؤمنان را داشته باشم.
نام علی هم همچون مرضیه زهرا در این دیار عاشق اهل بیت بیشتری محبوبیت را دارد. بر اساس اعلام وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان، نام علی بیشترین فراوانی را در انتخاب خانواده ها برای فرزندانشان است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. دولت آمریکا به بهانه کمک و افزایش ظرفیت‌های جامعه مدنی طرح حمایت مالی از رسانه‌های آزاد ازبکستان را در دستور کار قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا به پیمانکاران فعال در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که در زمینه گسترش رسانه‌های آزاد محلی در ازبکستان فعالیت کنند. میزان کمک بلاعوض دولت آمریکا برای هر یک از پیمانکاران همراستای سیاست‌های واشنگتن در ازبکستان از $10,000 تا $50,000 تعیین شده است. اعلام کمک‌های مالی آمریکا به رسانه‌های آزاد در ازبکستان در شرایطی است که جایگاه و نفوذ آمریکا در منطقه آسیای مرکزی در حال از دست رفتن است. دولت واشنگتن از روی ناچاری و به منظور حفظ جای پای خود در این منطقه نبرد دیگری را آغاز کرده است. کارشناسان این اقدام آمریکا را نامشروع و غیر قانونی قلمداد کردند. با وجود این چنین به نظر می رسد که آمریکا به منظور بازگشتن به جایگاه پیشین خود در قرقیزستان به این اقدام دست می زند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، برنامه تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی ایوان الکسیویچ بونین. با ما همراه باشید. ایوان الکسیویچ بونین متولد 22 اکتبر سال 1870 و در گذشته 8 نوامبر سال 1953 نویسنده و شاعر معاصر روس و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1933 است. ایوان بونین در اکتبر سال 1870 در شهر وارانژ روسیه چشم به جهان گشود. کودکیش را در یک خانواده اشرافی ورشکسته گذراند. خواندن را خیلی زود فرا گرفت. از همان آغاز قوه تخیل قوی داشت و بسیار حساس بود. در سال 1881 وارد مدرسه در یلز شد، اما به علت وضع نابسامان خانواده تنها 5 سال در آنجا تحصیل کرد و مجبور شد تا تحصیلش را در خانه ادامه دهد. ایوان الکسیویچ اشرافزاده‌ای بود که حتی نتوانست مدرسه را به پایان برساند و این مسئله روی آینده او بی تأثیر نبود. سال 1891 اولین مجموعه اشعار بونین که هنوز سبک ویژه وی را به خود نگرفته بود منتشر شد و در سال 1900 نخستین اثر نثر خود یعنی سیب‌های آنتونوف را به چاپ رساند که بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما به خاطر ستایش اشراف زادگان حساسیت منتقدان را برانگیخت. سال 1917 بونین از روسیه خارج شد و به فرانسه رفت. در سالهای 1927 تا 1930 به ژانر داستان کوتاه روی آورد و کارهای با ارزشی از خود بر جای گذاشت. بونین اولین نویسنده روس بود که به دریافت جایزه نوبل در سال 1933 نائل آمد. وی در سالهای آخر زندگیش بسیار تنگدست شده بود و با اینکه به سختی بیمار بود، کتاب خاطرات و همینطور به یاد چخوف را به پایان رساند. بونین در 8 نوامبر سال 1953 در پاریس درگذشت و در گورستان روسی سن ژنوف د بوا در حومه پاریس به خاک سپرده شد. در زبان فارسی تا کنون فقط یک کتاب از وی ترجمه شده است، آقایی از سان فرانسیسکو. عجیب است که با وجود دریافت جایزه نوبل، آثار بونین چه در ایران و چه در کشورهای دیگر غیر از خود روسیه چندان شناخته شده نیست. علت این امر شاید پیش از هر چیز در سبک نویسندگی خاص او نهفته است. بسیاری از بهترین داستان‌ها و رمان‌های بونین موضوع ندارند. پس از خواندن کتاب نمی‌توانید ماجرای آن را برای کسی تعریف کنید، زیرا اصولاً ماجرایی در کار نیست و اتفاقی رخ نداده است. هرچه هست یا توصیف طبیعت است یا شرح احساسات و عواطف و اندیشه ها و تأملات شاعرانه راوی. پس از خواندن داستان هایی مانند دره خشک یا سیب های آنتونوف بیشتر احساس می کنید چند تابلوی نقاشی زیبا با جزئیات بسیار ریز و دقیق دیده اید. حتی پس از خواندن زندگی نامه خودنوشته زندگی آرسنیف، چیز زیادی از رخدادهای زندگی شاعر دستگیرتان نمی شود و فقط به چگونگی احساسات و درک او از طبیعت و زیبایی های جهان پی می برید. نثر بونین نثر یک شاعر است. او هنگام شرح دادن هر صحنه تمام جزئیات قابل درک به وسیله حواس پنجگانه بشر را با دقت هرچه تمامتر توصیف می کند. همه بوها، رنگها، صداها با چنان طول و تفصیلی شرح داده می شوند که خواننده در می یابد موضوع اصلی نوشته نه رخدادها و اتفاقات بیرونی و زندگی روزمره، بلکه همین چگونگی درک جهان و طبیعت به وسیله راوی و نویسنده است. این سبک حتی معاصران خود بنین را نیز سردرگم می کرد. یکی از منتقدان درباره او نوشت: بنین زیبا، هوشمندانه و پررنگ و لعاب می نویسد. نوشتش را با لذت می خوانی، ولی با این حال به اصل مطلب نمی رسی. بنین اصل مطلب را تا اندازه‌ای در اتوبیوگرافی زندگی آرسنیف شرح می دهد. قهرمان اثر از شنیدن این نظر که در سروده های آفاناسیفت شاعر قرن 19 روس بیش از حد به توصیف طبیعت پرداخته شده به خشم می آید. خشم سراپایم را گرفت. توصیف طبیعت. شروع کردم به اثبات این که هیچ طبیعتی جدا از ما متصور نیست و اینکه کوچکترین حرکت هوا هم جنبش زندگی خود ماست. و به گفته کلارا پاخاروا، چنین درکی از جهان اساس هنر بنین را تشکیل می‌دهد. بنین را معمولاً نویسنده‌ای غیر سیاسی می‌دانند. خود او نیز همواره تأکید می‌کرد که به هیچ مرام سیاسی و حتی به هیچ مکتب ادبی وابسته نیست. شاید همین مسئله هم در نیمه نخست قرن بیستم، یعنی زمانی که سیاست به ویژه در روسیه به بیشترین میزان در فرهنگ و زندگی مردم نفوذ کرده بود، یک دلیل دیگر اقبال نیافتن او نزد خوانندگان باشد. البته بنین در برخی از نوشته‌هایش موضع‌گیری سیاسی نیز انجام می‌دهد و آن هم بسیار تند. او از همان آغاز انقلاب 1917 روسیه مخالفت صریح و آشتی ناپذیر خود را با انقلابیون اعلام کرد و چند سال بعد هم به ناچار راهی مهاجرتی شد که او را تا آخر عمر از میهنش جدا کرد. خاطرات او از انقلاب در کتاب روزهای نفرین شده که نامش امروزه در زبان روسی تبدیل به ضرب المثل شده گرد آمده است. آثار بنین از نظر شیوه نگارش و زیبایی و آهنگین بودن و گوشنوازی حد اعلای نثر روسی است. دقت و وسواس او در انتخاب واژگان مثال زدنی است و در میان نویسندگان قرن بیستم روسیه شاید فقط نوبوکوف از این نظر با او قابل قیاس باشد. بنین ادبیات کلاسیک فارسی را بسیار خوب می شناخت و از آن بسیار تأثیر پذیرفت، به ویژه به سعدی، علاقه فراوان داشت و او را شیرین سخنترین شاعر همه دوره های گذشته و همه دوره های آینده نامیده و نام کتاب سایه پرنده خود را نیز از این بیت سعدی گرفته است: کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. او همچنین مجموعه ای به نام شرق شامل 37 شعر سروده است که شماری از آنها مانند گلهای شیراز و وصیت سعدی مربوط به ایران هستند. به همین علت شناخت بیشتر این نویسنده برجسته برای ما لطفی دوچندان خواهد داشت. کتاب ها دو جورند: کتاب هایی که وقتی با آنها محشوری تنهایی، و کتاب هایی که وقتی تنهایی با آنها محشوری. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، برنامه ایران امروز را بشنوید اینک.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران سیومین کشوری تولید کننده زردالو در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشوری اولی جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز با معرفی این محصولات در یک چند برنامه خواهیم پرداخت. در این قسمت از این برنامه با بررسی یکی دیگر از این محصولات یعنی زردالو می پردازیم. درخت زردالو زاده چین و ایران است و بلندی آن تا 6 متر را تشکیل می دهد. برگ‌های این درخت و گل‌های آن کلان و سرخ و سفید می باشند. میوه زردالو گوشتی و شیرین است و عادتاً زرد و بعضاً زرد مائل و سرخ است. مغز دانه که زردالو مصرفی خوراکی دارد. زردالو میوه خوشتم و لذیذ است و منبع بسیار خوبی برای تامین ویتامین ا مورد نیاز بدن محسوب می شود. این میوه همچنین منبع بای ویتامین های سی، کالی، آهن، میس و فیبر غذایی می باشد. طبق معلومات تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد، کشور ترکیه با تولید 730 هزار تن زردالو اولین کشور تولید کننده زردالو در جهان است. بعد از آن کشورهای ازبکستان و ایران هر کدام با تولید 662 هزار تن و 306 هزار تن در رتبه های دوم و سیومی بزرگترین کشورهای تولید کننده زردالو در جهان قرار دارند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاس گذاریم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوب در راه مانده، به تمام اتفاقهای خوب در راه مانده، به تمام روزهای شیرین نیامده، به لبخندی که یک روز بر دل من می نشیند، به اجابت شدن دعاهای من، به اجابت شدن دعاهای من، به برآورده شدن آرزوهای من، به محو شدن غمهای دیرینه من میرسیم. من دلم روشن است، من دلم روشن است، به همه آرزوهای من میرسیم.
این صدای امیده خاطرهای یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی، توی جاده، هر جا که میرم با همه، این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم آدم تنها تو رادیو ایرانه. از هر چی که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش
اگه جدا میمونه. برای زندگی بهتر باید به